ظاهرا شکستن این خط دفاع با حمله مستقیم فایده‌ای نداشت و بدین جهت مصمم شدند با استفاده از تاریکی شب از سایر گذرگاه‌های کوهستانی به طور نیم دایره بگذرند و خود را به پشت نیروی جانستون برسانند و در آنجا با اشغال ایستگاه راه آهن رساکا در 15 مایلی جنوب دالتون ارتباط راه آهنی ارتش جنوب را قطع کنند. ارتش جنوب از ترس به مخاطر افتادن این خطوط آهن گرانبها سنگرهای خود را ناامیدانه تخلیه کردند و در زیر نور خفیف ستارگان مستقیم به طرف ایستگاه راساکا تاختند. گرچه وقتی که سربازان شمالی از اطراف کوهستان بر آنها تاختند، جنوبی ها با سرنزه های برافراشته و گلوله های آماده و سینه های سپر کرده آماده دفاع بودند، ولی در هر حال عقب نشینی حتمی بود. وقتی واگن‌های حامل زخمی‌ها یکی پس از دیگری از راساکا به آتلانتا رسید، مردم سخت متعجب و ناراحت شدند. مثل این بود که در آسمان شمال غربی لکه ابری از میان طوفان بلایا ظاهر شده بود. همه از هم می‌پرسیدند چطور این سردار بزرگ اجازه داد دشمن 18 مایل در داخل جورجیا نفوذ کند؟ خود آن سلسله جبال همانطور که دکتر مید گفته بود یک رشته قلاع طبیعی بودند. چطور این جنرال سال خورده به این حقیقت فکر نکرده بود؟ جانستون با تمام نیرویی که در اختیار داشت می جنگید. اما ناامیدانه و حتی قسمتی از قوای دشمن را بار دیگر عقب رانده بود، ولی جنرال شرمن سردار شمالی ها با به کار بردن تاکتیک تازه‌ای سربازان جنوب را در یک حلقه گازنبوری محاصره کرد و در نتیجه از رود اوسانالا گذشته و خطوط آهن را از پشت مورد حمله قرار داد. جانستون چاره ای نداشت جز آنکه نفرات خود را از درون سنگر بیرون بیاورد. این سربازان خسته و گرسنه و بی‌حال بودند و به خاطر چندین جنگ متوالی دیگر رمقی در تن نداشتند. ناچار از ترس محاصره به پایین دره عقب نشستند و خود را به شهر کوچک کلهون در 6 مایلی جنوب راساکا رساندند. در همانجا خود را مستقر کرده و آماده مقابله با شمالی ها ساختند. حملات سخت مجدداً شروع شد، ولی در اثر جانبازی و از خودگذشتگی سربازان جنوب نفرات جنرال شرمن اندکی عقب نشست. در این ساعت حال سربازان جنوبی به قدری وخیم بود که از خدا تمنا می کردند دشمن ساعتی از تعقیب آنها صرف نظر کند تا بگذارد آنها کمی در درون سنگرهای خود بیاسایند. ولی این آرزو بیهوده بود. شرمن پیاپی حمله می برد و این بار قوای خود را در دایره پهناوری به طرف آنها پیش برده، از پشت مواضع آنها را در مخاطره انداخت. جنوبی ها وقتی دیدند که خطر محاصره و از دست رفتن راه آهن در کار است، باز هم عقب نشستند. سربازان به عقب می رفتند، همه خسته، همه خوابالود و همه گرسنه. در این حال به آینده امیدوار بودند. به سردار سالخورده خود اعتماد داشتند. می فهمیدند که دشمن جلو می آید، ولی خود را شکست خورده و عقب رانده به حساب نمی آوردند. فکر می کردند که چون نفرات دشمن از آنها بیشی دارد، ناچارند به طور موقت مواضع خود را ترک کنند و عقب بنشینند. اما خداوندا، پایان این عقب نشینی به کجا می انجامید؟ قطعاً فرمانده آنها می دانست چه می کند. قطعاً عقب نشینی آنها از روی نقشه بود. در حالی که شماره تلفات شمالی ها و عده اسرای آنها به مراتب بیش از اینها بود. جز 4 توپ غنایم جنگی دیگر به دشمن نداده بودند. واگن‌ها همه در اختیارشان بود. راه آهن هنوز به جای خود بود و مورد استفاده آنها قرار می‌گرفت. شرمن با تمام پیشروی‌های خود نتوانسته بود بر آنها دست یابد. دیدن همان دو خط باریک آهنین که از دامان دره به جانب آتلانتا می‌رفت، در دل آنها نور امید را روشن نگاه می‌داشت. وقتی که در ساعات تاریک و دیر شب در سنگرهای خود افتاده و از خستگی از حال می رفتند، از دور سایه های واگن ها را می دیدند که در فواصل دور افتاده متوالیان حرکت می کردند. حتی همان مردانی که لحظه های آخر زندگی را می گذراندند و در آرزوی فتح جان می سپردند، آخرین نمایی که به چشم آنها می خورد همان منظره راه آهن و واگن ها بود که در نور آفتاب سوزان و بیرحم جورجیا می درخشیدند و به دنبالشان موج حرارت برمی خواست. همان گونه که عقب نشینی ادامه می‌یافت، به دنبال آنها سپاهی از مهاجرین هم عقب می‌نشستند و به طرف آتلانتا سرازیر می‌شدند. در این سپاه پراکنده و غم‌انگیز همه رقم مردمی دیده می‌شد. زارع و مالک، فقیر و غنی، سیاه و سفید، زن و مرد و کودک، اما اغلب پیر و ناتوان و درمانده و عده‌ای در حال احتضار. گروهی از زنها باردار و در شرایطی که قادر به تکان دادن خود نبودند. پیاده و سواره با مقادیر زیادی اسباب و اساس خانه همه به طرف آتلانتا پیش می رفتند. هرچه سربازان عقب می نشستند، مهاجرین هم به دنبال آنها در یک فاصله تقریباً 5 مایلی عقب می رفتند. در این بیچارگی و ناتوانی هر لحظه امیدوار بودند خبری به آنها برسد که شمالی ها نیرویشان در هم شکسته و تار و مار شدند. اما متاسفانه هیچ خبر امیدبخشی به گوش نمی آمد. سربازان خاکستری پوش به هر خانه، مزرعه و قصری که می رسیدند، همه جا را متروک و خالی از سکنه می یافتند. مگر اینکه در بعضی از نقاط به زن رنجور و وحشت‌زده‌ای برمی خوردند که در میان عده‌ای از غلامان متوحش خود گوشه ای خزیده و یا آنکه به اتفاق آنها به مسیر راه آهن آمده تا لیوان آبی به سربازان تشنه بدهد. یا زخم آنها را ببندد و یا اگر در میان آنها یک تن نیمه جان محتضر هست از او دلداری کند و یا اجساد خیشان و نزدیکان خود را در گورستان خانوادگی به خاک بسپارد. در کلهون هم مقاومت ممکن نشد. جانستون ناچار با نفرات خود به آدرزویل عقب نشست و پس از چند نبرد کوتاه خونین به کسویل و بالاخره جنوب کرترزویل پناه برد. اکنون دشمن قریب 55 مایل از دالتون پیش رفته بود. در حدود 15 مایلی کرترزویل کنار کلیسایی به نام نیوهوب سربازان شروع به سنگربندی کردند و مصمم شدند در این نقطه برابر دشمن پایداری کنند. اما دیری نگذشت که هیولای وحشتناک دشمن نظیر افعی زهرالودی که بر روی زمین بخزد و جست بردارد و بدن خود را به انحنا در بیاورد و بدون وحشت از مانع پیش برود و حمله ببرد از دور نمایان شد. با وجود این سربازان خاکستری پوش جنوب مصمم به مقاومت بودند. در اینجا زد خورد خونینی آغاز شد و مدت 11 روز متوالی طول کشید. شماره مجروحین و مقتولین از دو طرف بیشمار بود، اما دشمن دست از حمله بر نمی داشت. جانستون ناچار بار دیگر عقب نشست و آخرین نفرات نیمه جان خود را به چند مایل دورتر سوق داد. اجساد مقتولین و مجروحین همه در درون واگن‌ها انباشته شده و به جانب آتلانتا فرستاده شد. پس از مبارزه خونین چیکاماگا که تلفات سنگینی بر جنوبی ها وارد آمد، مردم شهر این همه مجروح و مقتول ندیده بودند. بیمارستان ها دیگر جایی برای نگهداری زخمی شدگان نداشت. حتی روی زمین انبارهای خالی و ادرهای پنبه هم سربازان مجروح را خوابانده بودند. هر مهمانخانه، مسافرخانه و خانه خصوصی که در شهر وجود داشت، تعدادی از مجروحین را در آن خوابانده بودند. عمه پیتی هم در این روزها مجبور به نگاهداری سربازان در خانه خود شده بود. با اینکه اول اعتراض می‌کرد که چون حال ملانی خوب نیست، ممکن است تماشای سربازان مجروح و رنج و بیتابی آنها باعث شود که سقط جنین کند، با وجود این کسی به سخنانش گوش نداد. ملانی هم با اینکه به شدت ناراحت بود، به خاطر آنکه اجازه دهد چند تن از مجروحین را به خانهشان بیاورند، رنج خود را پنهان داشت و حتی المقدور سعی می‌کرد ناراحتی‌ها را به روی خود نیاورد. کار از قدرت توانایی آنها بیرون بود. پخت و پز، شستشو، پرستاری و نواربندی کردن زخم‌های مجروحین و باد زدن آنها و بالاخره نگاهداری از عده سرباز نیمه جان که در تب و درد و هذیان به سر می‌بردند کار آسانی نبود و این سیل مهیب همچنان ادامه داشت. دیگر کار به جایی رسیده بود که در شهر آتلانتا یک خانه یا یک کلبه و یا یک اتاق وجود نداشت که در آن سربازی نباشد. از این رو ناچار مجروحینی که از جبهه می رسید، آنها را به بیمارستان‌های میکون و آگوستا می فرستادند. باز هم ایمان به فتح نهایی در بین مردم متزلزل نشده بود و مردم سربازان خود را شکست ناپذیر می دانستند. ولی رفته رفته اعتقاد آنها نسبت به جنرال جانستون سست می شد. خداوندا، دیگر بیش از 36 مایل راه به آتلانتا نمانده بود. در عرض 3 هفته بیش از 65 مایل عقب نشسته بودند. چطور این جنرال حاضر نبود بفهمد که پایتخت جنوب در معرض محاصره قرار داشت؟ چطور اقدام عاجلی برای عقب راندن آنها نمی کرد؟ مثل این بود که این سردار پیر شعور و ادراک خود را از دست داده بود. کار به جایی رسیده بود که عده‌ای از ریش سفیدان که در کادر کشوری کار می‌کردند زبان به انتقاد گشوده و مدعی بودند که آنها به مراتب بهتر از جنرال می‌توانند نقشه جنگ را طرح کنند و دشمن را عقب برانند. دیری نگذشت که جانستون دست تمنا به سوی براون استاندار جورجیا دراز کرد که همین نفرات گارد کشوری را برای تقویت سربازانش به یاری او بفرستد. ولی استاندار که تمنای جفرسون دیویس را به خاطر حفاظت شهر رد کرده بود، طبعاً به تقاضای جنرال جانستون هم جواب رد داد. جنگ و عقب نشینی. جنگ و عقب نشینی این کار جنوبی ها بود. تقریباً 25 روز می گذشت که در یک مسافت 70 مایلی جنوبی ها متوالیاً جنگیده بودند. اکنون کلیسای نیاهوپ هم فرسنگ ها با آنها فاصله گرفته بود و خاطره دردناک آن با سایر خاطرات سربازان به هم میامیخت. خستگی، بیماری، گرسنگی، گرما، گرد و غبار همه دست به دست هم داده و آنها را از پای در میافکند. در امتداد راه پرگرد و غبار در مسیر جاده های گلالود سربازان شکست دیده جانستون به سختی خود را عقب می کشیدند و هر گاه و بیگاه مختصر مقاومتی در مقابل دشمن می کردند. اکنون به نقطه رسیده بودند که نامش بیکشنتی بود. باز هم مقاومت خونین آغاز گشت. با جانبازی های حیرت انگیزی سربازان به جنگ ادامه دادند. تعداد کثیری از سربازان شمال را از پای درآوردند به طوری که صحرای پهناور از اجساد مقتولین پوشیده شده بود، ولی مثل اینکه تعداد سربازان شمال حسابی نداشت. هرچه کشته می‌شد باز هم نفرات آنها از حد فزون بود. باز هم خطوط منظم آبی پوشان جلو می‌آمد. مثل این بود که پیاپی سربازان تازه نفس به آنها اضافه می‌گشت. بیکشنتی هم گورستانی از آرزوی جنوبی ها شد. سربازان به طور پراکنده به طرف شهر کوچک ماریتا در امتداد جاده کوهستانی کنیسا عقب نشستند و در یک قوس 10 مایلی موضع گرفتند. جاده به قدری صعب العبور بود که قاطرها قادر به بالا رفتن نبودند. فریاد فحش و ناسزای سربازان خسته از هر طرف بلند بود. با تمام زور و توانایی که در خود داشتند، اسلحه و مهمات را به درون مواضع و سنگرهای خود می کشندند. همه خود را برای یک مقاومت کم نظیر آماده می کردند و چون موقعیت کوهستانی برای این منظور بسیار مناسب بود، از این جهت همه اطمینان داشتند که پیشروی دشمن به این آسانی ها ممکن نخواهد شد. سربازان مجروح و قاصدینی که از این نقطه به شهر فرستاده می شدند به مردم اطمینان می دادند که این بار پیشروی دشمن آرزویی است بیهوده، برای آنکه مرتفعات کنیسا تسخیر ناپذیر است. تازه به دنبال آن کوهستان پاین و لاست هم وجود داشت که در حقیقت استحکامات نفوذ ناپذیری بودند. حالا موقعی رسیده بود که اهالی شهر نفسی به راحتی بکشند و برای آینده اظهار امید کنند. اما کوهستان کنیسا فقط 22 مایل با پایتخت فاصله داشت. روز اولی که مجروحین جنگ کنیسا به آتلانتا فرستاده شد، درشکه میسیز مری ودر مقابل خانه امپیتی ایستاده بود. ساعت در حدود 7 صبح بود. مری ودر امولوی را بالا فرستاد و پیغام داد که اسکالت باید فوری لباسهای خود را بپوشد و به بیمارستان ها بیاید. در داخل درشکه مامی السینگ و دخترهای بانل خوابالود نشسته بودند و جعبه بزرگی محتوی لوازم زخم بندی بر روی زانوی خود داشتند. چند دقیقه بعد اسکالت خسته و بیخواب پیدایش شد. هنوز زانوانش از رقصهای متوالی شب پیش که در مهمانی گارد کشوری کرده بود خسته بودند. در کمال بیمیلی در حالی که از ته دل به مریودر ناسزا می گفت و تمام جنوب و مجروحی را به باد فوش گرفته بود، با کمک پیریسی لباس مندرسی را که معمولاً در بیمارستان می پوشید بتن کرد و آن وقت با شتاب چند لقمه سیب زمینی شیرین خشک و کلوچه ذرت به دهان گذاشت و متعاقب آن فنجان قهوه را سر کشید. آن وقت با شتاب به طرف پله ها سرازیر شد. از پرستاری دیگر بیزار شده بود. تصمیم گرفت به مریودر بگوید که مادرش به او نوشته که سفری به ده بکند. ولی وقتی این جمله را سرانجام به زبان آورد، به خلاف انتظارش مریودر دو دست خود را به کمر زده و گفت: اسکارلت همیلتون، دیگر از این مزخرفات از تو نشنوم. من همین امروز کاغذی به مادرت خواهم نوشت و خواهم گفت که ما در اینجا به وجود تو احتیاج داریم. من مطمئنم که مادر تو زن فهمیده است و درک خواهد کرد که من چه میگویم. حالا بدون یک لحظه معطلی پیشبند خودت را ببند و پیش دکتر مید بدو. دکتر فعلا به یک دست دیار احتیاج دارد. اسکارلت در حالی که از این طرز بیان او نفرت میکرد با خود فکر کرد: خدای من، اول بدبختی شروع شد. اگر به مادرم بنویسد، قطعا مادرم هم با ماندن من موافقت خواهد کرد و آن وقت اگر من تا مدت دیگر به این کار ادامه دهم، قطعا از این بوهای کشنده خواهم مرد. کاش من هم سن همین عجوزه ها بودم و آن وقت هر آنگاه که این طور حرفها را از دهان مریودر می شنیدم، به او می گفتم به جهنم برو. آری، اسکارلت از این کار خسته و بیزار شده بود. از این بوهای رنجاور، از این همه ناله و فریاد، از این بدنهای کثیف و گندیده و از تماشای این همه شپش و کثافت بیمار شده بود. اگر در این کار پرستاری کمی زیبایی و سرگرمی وجود داشت، دیگر امروز در کار نبود. این سربازانی که به بیمارستان می آوردند، یکی از دیگری زشت‌تر، خسته‌تر و بدقیافه‌تر بودند و آنقدر رنج و بدبختی کشیده بودند که دیگر به فکر لذت و عشق نمی افتادند. کوچکترین تمایلی به اون نشان نمی دادند و اگر یک وقت سؤالی از او می کردند این بود که جنگ در چه حال است؟ بالاخره جانستون چه کرد؟ قطعا این مرد نقشه بزرگی در سر دارد و فتح بالاخره با ماست. اسکارلت از شنیدن این حرف ها بیزار بود. کمترین عقیده و ایمانی به جانستون نداشت. به نظر او تنها کاری که این سردار کرده بود این بود که 88 مایل شمالی ها را به داخل جورجیا راه دهد. نه، اصلا هیچ کدام از این سربازان لطف و جمالی در بر نداشتند. تازه همه آنها در حال مرگ بودند. در همان روزهای اول در حالی که ناله و فریادشان به آسمان بلند بود جان می سپردند. در بدنشان رمقی نبود که بخواهند به او نگاه کنند یا صحبت از عشق و دل به میان آورند. اگر نیرویی در بدنشان مانده بود، همان قدر بود که بتوانند با مسمومیت خون، با حسبه، زاتوریه و قانقاریا مبارزه کنند. هوا داغ بود و مگس‌ها دست دسته از پنجره‌های گشوده به داخل اتاق‌های بیمارستان می‌آمدند. مگس‌های درشت و تنبلی که بر سر و دست و بدن مجروحین می‌نشستند و بیش از آنچه درد به آنها رنج بدهد، آنها را می‌آزردند. موج فریاد، ناله و بو اطراف اسکارلت را گرفته بود. در همان حال که لگنی در دست داشت و به دنبال دکتر مید از نقطه به نقطه دیگر می دوید، قطرات عرق از سر و رویش فرو می چکید و با لباس تازه آهار زده اش می آمیخت. اوه، آن مناظر تهوع آور، وقتی که می‌دید چاقوی جراحی دکتر جراحات سربازان را می‌شکافد، خیلی به خود فشار می‌آورد که جلوی تهوع خود را بگیرد. از همه بدتر فریادهای جگرخراش سربازان در موقع عمل روحش را می‌آزرد و قلبش را خنجر می‌زد. به هر گوشه‌ای که نگاه می‌کرد، چهره‌های سفید و بیرنگ مجروحین را می‌دید که همه در حال مرگ چشمانشان متوجه دکتر بود تا زودتر به کنار آنها بیاید و آنها را از زجر کشنده‌ای که داشتند نجات بدهد. دیگر کلمات دکتر مید از قبیله: متاسفم فرزندم که باید این دست را قطع کنم. می‌دانم، می‌دانم، ولی چه می‌توان کرد؟ این لکه‌های قرمز کبود را می‌بینی؟ اینها نشانه قانقاریاست. هیچ چاره ای نیست و باید دست را برید. این کلمات و این جملات برای سربازان یک مطلب عادی بود. در این اواخر کلروفرم به قدری کمیاب شده بود که جز در موارد استثنایی به کار نمی رفت. و تریاک و مواد مخدر جز به مجروحینی که در حال نز بودند تجویز نمی شد. کنین و ایودین به هیچ وجه وجود نداشت. آری، اسکارلت از دیدن این مناظر رقتبار و زجدهنده ناراحت بود. در آن صبح گرم تابستان آرزو می کرد که او هم مثل ملانی آبستن بود و بهانه داشت که می توانست به بیمارستان نیاید. ظاهراً در آن ایام تاریک تنها بهانه‌ای که برای شرکت نکردن در این گونه خدمات از نظر اجتماع قابل قبول بود همان آبستنی بود. موقع ظهر بلافاصله روپوشش را به دور انداخت و از بیمارستان گریخت. در آن لحظه مریودر مشغول نوشتن نامه‌ای برای یک سرباز کوهنشین بی‌سواد بود. با خود فکر می‌کرد که قطعاً تا ظهر قطار تازه خواهد رسید و تعداد مجروحین به قدری خواهد بود که چه بسا تا نیمه شب او را تشنه و گرسنه در بیمارستان نگاه دارند. با شتاب به طرف خیابان پیج‌تری دوید و تا آنجا که کرست تنگش اجازه می‌داد از هوای باز بیرون استنشاق کرد. پس از اینکه مسافتی طی کرد متحیر به گوشه ایستاد که بعد چه کند؟ از برگشتن به خانه و دیدن عمه پیتی بیزار بود، ولی تصمیم داشت که هر طور هست به بیمارستان بر نگردد. در این دقایق حیرانی و بلا تکلیفی یک مرتبه رت باتلر را سوار درشکه جلوی خود دید. در حالی که با چشمان کنجکاو به او نگاه می کرد و نگاهش را متوجه لکه های آب و خون و کثافت که در گوش و کنار پیراهنش چکیده بود می ساخت گفت: چطور؟ امروز شکل بچه گداها شدی؟ ولی شرار خشم از سر و روی اسکارلت زبانه می کشید. به قدر شتاب زده، ناراحت و عصبانی بود که نمی دانست چه بگوید. در آن حال نمی فهمید که چرا این مرد اصرار دارد هر وقت با زنی روبرو شود از لباس و ظاهر او ایراد بگیرد. گفت: دیگر میل ندارم یک کلمه حرف از تو بشنوم. زود پیاده شو، دست مرا بگیر و کمک کن سوار شوم. می خواهم مرا به جایی ببری که هیچ کس مرا نبیند. دیگر از رفتن به مریض خانه بیزارم، ولو اینکه بدارم بزنند. خدای من نمی فهمم. مگر من این جنگ را شروع کردم که باید اینقدر جان بکنم و تا رمق در تن دارم برایشان کار کنم؟ رت با لبخند استهزا سخنش را برید. به ایمان پر افتخار ما خیانت می کنی؟ واقعا این حرف تو خیلی مضحک است. همچو حرفی آن هم از تو. زود باش کمک کن. مرا هر جا میبری ببر، اما زودتر. رت از درشکه به پایین جستن کرد و این حرکت او مسرتی در دل اسکارلت پدید آورد. لذت میبرد که مردی را کامل و سالم ببیند. مردی که مجروح و نالان و بی چشم و بی دست و پا نباشد و رنگش به جای سفیدی و زردی گلگون و حکایت از سلامت مزاجش کند. مثل همیشه لباس خوب به تن داشت. کت و شلوارش هر دو از یک جنس بودند و به او خوب می آمد. دوخت و برش متناسب بود و ربطی به لباسهای تنگ یا گشاد و از هم گسیخته سایر مردم نداشت. علاوه بر آنها نو بود و لکه های کثافت و چربی و زندگی روی آن دیده نمی شد. وقتی کسی به او نگاه می کرد مثل این بود که رد اصلا غمی در دنیا ندارد. شبیه به این بود که هیچ حادثه‌ای در آنجا رخ نداده و در همین ایامی که دیگران در زجر و بدبختی به سر می بردند، حوادث روزگار همه به کامش بود. صورت گندمگونش شاداب، لبان متبسمش قرمز و از چشمانش نور شادی و بیبند و باری جسم می کرد. وقتی او را بلند کرد و به درون درشکه گذاشت، لبخند همچنان صورتش را روشن کرده بود. عضلات نیرومندش از پشت لباس برازندهش خوب دیده می شد و در آن لحظه که کنارش می نشست این حالت سرزندگی و سلامت او را سخت تحت تأثیر و جذبه قرار داد. با حال شیفتگی و در این حال کمی ترس شانه های عریض و اندام برازندهش را می دید. قدرت جسمانی او را شبیه به قدرت فکری خود می یافت. او را با آن سلامت و نیرو و غرور و بی‌اعتنایی شبیه به یوز پلنگی می دید که در آفتاب دراز کشیده و هر لحظه آماده حمله و قدرت نمایی است. وقتی شلاق را بر پشت اسب فرود می آورد گفت: بد جنس کوچولو، تمام شب را با سربازها می رخصی و با آنها گل سرخ می دهی. از وطن پرستی و کمک به هم نوعان حرف میزنی، ولی وقتی روز میشود از مریض خانه فرار میکنی و حاضر نیستی زخمهایشان را شستشو بدهی و شپشها را از بدنشان بکنی. ها؟ از این حرفها دیگر نزن. عرضه نداری کمی تندتر برانی؟ زودتر از اینجا برویم. میترسم بابا بزرگ مریودر این اطراف مرا با تو ببیند، بعد به آن عجوزه خبر بدهد که با تو بودم. رد شلاق را به پشت اسب فرود آورد و به سرعت از محله پنج نقطه گذشته و پس از قطع راه آهن به قسمت دیگر شهر رفتند. قطاری که حامل مجروحین بود تازه رسیده و نفرات با شتاب مشغول نقل و انتقال مجروحین بودند. وقتی اسکالت این مناظر را می دید، نه تنها ندای وجدان ناراحتش نمی کرد، بلکه اندکی هم خوشحال بود که توانسته از این دردسرها و ناراحتی ها بگریزد. گفت: دیگر از این بیمارستان رفتن خسته و بیزار شده ام و تازه هنوز سیل زخمی ها به طرف مریض خانه جاری است. تمام اینها تقصیر جنرال جانستون است. اگر جلوی یانکی ها را در دالتون می گرفت اینطور؟ رد سخنش را برید. تفلک احمق. او سعی خود را کرده که جلوی یانکی ها را بگیرد، ولی نتوانست. اگر آنجا مانده بود شرمن حساب او و نفراتش را یک جا می رسید. دست کمش این بود که راه آهن را از دست می داد و این همان چیزی است که جانستون جنگیده تا به دست آنها نیفتد. اسکالت که از موضوع لشکرکشی و سوغل جیشی کمترین اطلاعی نداشت گفت: ولی در هر حال تقصیر دارد. او می بایستی همه این فکرها را کرده باشد. علاوه بر اینها او چطور سرداری است که کارش فقط عقب نشینی است و هیچ جلو نمی رود. دخترک، تو هم مثل بقیه زنها هستی که بدون فکر حرفهایی را می پرانی. تو هم مثل آنها میل داری که جانستون کارهای غیر ممکن بکند. مگر همین شما نبودید که در نبرد دالتون او را مسیح نجات دهنده ما لقب دادید؟ چطور شد در جنگ کنیسا او را یهودای خائن صدا می کنید و همه این افتخارات در عرض 6 هفته از میان رفت و عقیده شما عوض شد؟ اگر جانستون همین امروز موفق می شد 20 مایل شمالی ها را عقب بزند، دوباره به او عنوان خدا می دادند. ببین عزیزم، موضوع این است که تعداد نفرات شرمن درست 2 برابر جانستون است. او در برابر هر یک کشته جنوبی ها می تواند 2 کشته بدهد. از طرفی سعی جانستون در این است که تلفات ندهد، برای اینکه نفرات او محدود است و کسی را به دنبال ندارد. اگر به او کمک می رسید شاید می توانست کاری بکند. تازه اگر هم می خواستند به او کمک کنند چه کسانی را برایش می فرستادند؟ این سوگلی های براون، خیال می کنی اینها اهل جنگند؟ فکر می کنی گارد کشوری و مدافعین شهری آماده دفاع در شهر هستند؟ عقیده تو چیست؟ امروز شایعی در این زمینه در شهر رواج داشت. می گفتند عده‌ای که تازه از میلجویل با ترن آمده بودند این موضوع را گفته بودند. به این ترتیب قرار است هم نفرات گارد کشوری و هم مدافعین شهر همه ایشان برای تقویت نیروی جنرال جانستون به جبهه اعزام شوند. بلی، بالاخره سوگولی های استاندار هم بوی بارود به مشامشان خواهد خورد و خیال می کنم برای اولین دفعه طعم جنگ و خون ریزی را بچشند و ببینند این کار یعنی چه. تو حتما می دانی که استاندار با آنها وعده داده بود و هیچ وقت آنها را به میدان جنگ نفرستد. بعد از اینکه تقاضای دیویس را برای اعزام آنها علناً رد کرد، بچه ها خیال می کردند که دیگر روی جنگ را نخواهند دید. البته بهانه هم این بود که برای دفاع ایالت به وجودشان احتیاج هست. حق هم داشتند از خودشان راضی باشند. چه کسی فکر می‌کرد که جنگ به پشت حیات خانه‌شان کشیده شود و آن وقت حقیقتاً مجبور شوند از خانه‌شان دفاع کنند؟ لبخند بی‌اعتنایی بر روی چهره رت دیده می‌شد. اسکالت گفت: چطور تو از گفتن این مطالب خنده‌ات می‌گیرد؟ تو چه آدم خونسرد و سنگدلی هستی؟ فکر آن بچه‌های خردسال و پیرمردهای نیمه جان را بکن که در گارد کشوری کار می‌کنند. آخر از بچه‌های معصومی مثل فیلیپ مید و پیرمردهای مثل بابا مریودر و عمو هری همیلتون چه کاری ساخته است؟ من از بچه‌ها و پیرمردها که در جنگ مکزیک شرکت داشتند حرف نمی‌زنم. من مقصودم جوان‌های مثل ویلی گوینان است که کارشان فقط پوشیدن فرم‌های شیک و آویزان کردن شمشیرهای براق است. و خودت عزیز من ابدا از این حرف تو دلخور نمی‌شوم. من نه لباس نظامی می‌پوشم، نه شمشیر براق به خودم آویزان می‌کنم و نه برای حکومت ائتلافی یقه خودم را از هم می‌درم. من از آن آدم‌هایی که در ارتش یا میدان جنگ بمیرند نیستم. آنچه در دانشکده نظامی وست پوینت کشیدم تا پایان عمرم کافی است. البته من آرزو دارم که جانستون در این جنگ فاتح شود. این شکی نیست. لی نخواهد توانست نیرویی برایش بفرستد برای اینکه خودش به قدر کافی در ویرجینیا گرفتاری دارد.